أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امام صادق علیه السلام هست که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن محترمتر از خانه خداست، از کعبه است. باز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که نگاهشون که به کعبه افتاد فرمودن مرحبا بالبیت، ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله. به 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 خانه خدا، چقدر عظمت داری و در پیشگاه خدا محترمی. بعد فرمود والله للمؤمن اعظم حرمتا من، به خدای بزرگ قسم که مؤمن حرمتش بیش از توست. لأن الله حرم منک واحدة و من المؤمن ثلاثة، چون خدا برای تو از یک جهت حریم قرار داده و نسبت به تو یک چیز را حرام کرده، اما نسبت به مؤمن سه چیزش رو محترم قرار داده و بر دیگران حرام کرده: مالش را و خونش را. و ان یظن به ظن السوء، و اینکه نسبت به مؤمن کسی گمان بد ببره، که از چیزهایی که گاهی انسان مبتلاست و اولین کسی که صد میبینه خود آدمه همین بدبینیه. اون فرمایشی که در روایات متعدد هست که زع امر اخی که علا احسنه، اگه ما عمل بکنیم هم خودمون بی خود ناراحت نمیشیم و همین که بی خود واقعا و همین که جامعهمون خیلی با حالا فرق. خب مرحوم آخوند در این فصل فرمودن که قضیه چه موجبه باشه که سالبه تصور طرفینشو در ذهن میخواد، و اما به حسب خارج محمول لازم نیست امر وجودی باشه، محمول میشه امر عدمی باشه. و اما موضوع فرمودن اگر حکم به حسب خارجه باید موضوع هم تو خارج موجود باشه، مگر اینکه حکم خودش سلب مطلق و یه چیزی که در معنای سلب مطلق مثل امتناع باشه، اون وقت دیگه احتیاج نداره به وجود موضوع. بعدم فرمودن که اینی که گفته میشه که سالبه اعم است از جهت موضوع از موجبه، منظور نیست که یعنی موجبه لازم داره وجود موضوعش رو در خارج ولی سالبه لازم نداره، برای اینکه گفتیم که موجبه هم میشه موضوعش در خارج نباشه. اینم نیست که فرمودن منظور اینم نیست که موجبه باید بالاخره موضوعش وجود داشته باشه، حالا یا در ذهن یا در خارج، ولی سالبه چنین نیست، برای اینکه سالبه هم چنینه، سالبه هم بالاخره در ذهن که باید موضوعش وجود داشته باشه. پس منظور چیه؟ فرمودن منظور اینه که می شود در سالبه حکم کرد بر معدوم به ما حالا معدوم، اما در موجبه نمیشه حکم کرد بر معدوم به ما هو معدوم. اگرم بر معدوم حکم میکنیم در موجبه ای، باید از این باب باشه که یه وجود براش فرض کردیم، یا مثلا وجود در ذهن داره. در این تذکره میخوان بفرمایند که الموجبه و این کان اخص من السالبه به حسب العقل. موجبه اخص از سالبه است به حسب عقل، یعنی همونی که قبلا گفتیم، به معنا ان العقل لا يوجب وجود موضوع السالب بخلاف الموجب. عقل واجب نمیدونه وجود موضوع برای سالبه. چرا گفتیم در سالبه میشه حکم کرد بر معدوم به ما و نه، پس واجب نمیدونه وجود موضوع را در سالبه، اما به خلاف موجبه. موجبه گفتیم از دو جهت لازم داره وجود موضوع را، یکی این که نسبت درش برقراره و نسبت احتیاج داره به طرفین، برخلاف سالبه، سالبه نسبت نداره، و یکم همون قاعده ثبوت شیئین لشیئین فرع ثبوت المثبت له. پس بنابراین موجبه احتیاج داره به وجود موضوع. فقط ولی اینطوره، عقل واجب نمیدونه وجود موضوع را در سالبه، ولیکن ولیکن الموجب و سالبه متساویتان فی وجود الموضوع اتفاقا ای من دون ضرورت. اتفاق در مقابل ضرورت دیگه، یعنی ضرورت نداشت که موجب و سالبه به حسب موضوع متساوی باشن، ولی اتفاقا شده که هستن. یعنی چه؟ یعنی این که همونطوری که فکما ان الموضوع موجود فی الموجبه کذلک موجود فی السالبه. ولی ضرورت نداره، عقل میگه لازم نیست، اما هست. چرا؟ و ذالک لوجهین، به دو جهت. یک اینکه جمیع المعانی والماهیات موجودتون فی مرتبت علمه تعالی عن الاعیان ثابته. وی خدا به همه چی علم نداره، وی به همه چی علم داره، اون موضوع موجبه هم در علم خدا، بخشی موضوع سالبه، موضوع تمام سواله باید در علم خدا موجود بشه، ولی خدا علمش محدود میشه دیگه، پس به اون علم نداره. خب علم خدا به اشیاء عبارت است از چی؟ از همون ثبوت اشیاء به ثبوت علمی که اسمشو میذارن چی؟ اعیان ثابته. اعیان ثابته عبارت است از ثبوت اشیا به ثبوت علمی قبل از ثبوتشون به ثبوت عینی. یعنی آقا اعیان ثابته عبارت است از همه معانی و ماهیات، چه ممکن چه ممتنع، هر چی شما در نظر بگیرید تو اعیان ثابته هست، حتی ممتنع. بله بله بله، می‌فرمان همه چی منتها اعیان ثابته که ثبوت علمی دارن نسبت به اقتضاء وجود در خارج مختلفن. بعضیشون اقتضای امتناع وجود خارجی دارن مثل ممتنعان، بعضیشون تقاضای وجود خارجی دارن مثل ممکنات. اقتضا هم تعبیر درست نیست، بعضیشون تقاضای خفا دارن به اصطلاح عرفانی، بعضیشون تقاضای ظهور دارن. ولی چه اونی که تقاضای ظهور داره و چه اونی که تقاضای خفا داره همشون در علم باری موجوده.
ما ممکنه درست مثال کنیم که ممکنه داریم که اون ممکنه موجود باشه. علم به
ممکنه
نه
ممکنه. خب علم به ممکنه یعنی چی؟ یعنی علم به هیچی؟ حالا ما داریم حرف آقایون رو توضیح میدیم. این که همه موجودات و ممتنعات، اصلا موجودات نگید، ممکنات و ممتنعات، همه معلوم خدای متعال هستند. خب علم خدا به اونها چیه؟ مثلا من علم خدا به اونها عبارت هست از ثبوت اونها به وجود علمی در محضر حق تعالی. برای خب ما که خودمون نبودیم، حالا میخوایم بگیم هیچ وقت این ثبوت اتفاقی، میخوایم بگیم اتفاقا اینطور شده، ولی ضرورت نداشت که موضوعمون قضیه سالبه وجود داشته باشه. گفتیم آقا قضیه سالبه صادق است ولی موضوعش وجود نداشته باشه. اما شما هیچ سالبه رو پیدا نمی کنید که موضوعش وجود پیدا نکرده باشه. خب چرا در وجود ذهنی که وجود داره؟ همین وجود ذهنی هم، خب همون از اولی که قبول داشتید حالا دارن به همون تنبیه میکنن. اتفاقا بچه دوم همینه. پس نه اتفاقی یعنی سالبه به ما و سالبه ضرورت نداره وجود موجودش، اما باید حتما بشه. نه از اون جهت که سالبه است، اون یه جهت دیگه ای داره، چون خدا باید عالم باشه. نه اون ضرورت غیر این ضرورتی است که از ناحیه قضیه سالبه میاد. در موجب میگیم خود ایجاب اقتضای وجود موضوع رو داره، پس اونجا ضرورت داره. اما در سالبه سلب نه، آقا اقتضا نداره. پس از نظر عقل وقتی موجبه و سالبه رو میسنجه، نه وقتی کل عالم رو میسنجه، وقتی موجبه و سالبه رو ملاحظه میکنه میگه آقا ضرورتی نداره موضوع سالبه تو خارج باشه وجود داشته باشه، میشه موضوع سالبه معدوم باشه.
خب حالا اونجا که معدومه، معدومه در واقع معدوم موجود میشه در علم
خودم. حالا فعلا تغییر کنیم، شما در صدر اونه که ته مطلب رو فعلا در بیاریم. ما بنامون بر این نیست، ما همواره بنامون بر اینه که اول ببینیم آخون چی میگه، سعی کنیم اون حرف رو تغییر کنیم، ازش حمایت کنیم، تا بعدم بیاریم ببینیم حالا این آخر همینه، باید همین پذیرفت یا نه، اون مال بعد. پس ولی این که موجب و سالبه به حسب عقل با هم فرق دارن، عقل میگه آقا موجبه وجود موضوع میخواد اما سالبه قربت نداره. اما اتفاقا اینطور شده که همونطوری که همه موجبه ها از موضوعشون وجود داره، همه سالبه ها هم موضوعشون وجود داره. چرا؟ برای اینکه همه معانی و ماهیات موجودن در مرتبه علم خدای متعال، یعنی اعیان ثابته، غایت الامر ان الاعیان ثابته قسمون یستد الظهور و قسمون یستد الخفا. اعیان ثابته یه عده هستن که مستدعی ظهورن، یعنی از خدای متعال میخوان که موجود بشن و اون هایی که ممکنه. والقسم الاول هو المعان الممکنه، والقسم الثانی هو المعان الممتنعه. علم خدای متعال که فرق نمیکنه هم به ممکنات هم به ممتنعات. پس همه اینها وجود علمی دارن اما در وجود خارجی مختلفن. بعضیشون به گونه ای هستن که نمیشه در خارج موجود بشن، یعنی استدعای خفا دارن، میخوان باشن تو همون حالت خفا باشن. بعضیشون استدعای ظهور دارن، همین تعبیر رو به ظهور کردن، میگن خب اینا قائل به وجود ما سوا نیستن. ولی یه جا تعبیر به ظهور کردن، خیلی جا هم تعبیر میکنن به وجود خودشون و سماوات و عرض و اینا. این یه وجهش. وجه دوم، ما مر من ضرورت وجود موضوع سالبته به ذهن لعدم تیسر سلب، حالا حکم نمیگیم، الا بعد تصور طرف. یه شما میخواید سلب کنید، حکم نداریم، نسبت نداریم در قضیه سالبه. حالا ما این طبق فرمایش آخوند صحبت میکنیم، آخوند هم در قضیه سالبه نسبت نیست، ولی سلب که هست. خب سلب و شیئن ان شیئن، این کار سلب کار خارجی که نیست، این کار ذهنیه. قضیه جاش تو ذهنه و سلبی که در قضیه هست قهرن اونم جاش ذهنه، چون سلب مقوم قضیه هست. قضیه یا موجبه است یا سالبه. اونی که موجبه است ایجاب مقوم شه، اونی که سالبه است سلب مقوم شه. پس سلبی که مقدم قضیه است تو ذهنه. اگه سلب تو ذهنه، بدون اینکه طرفین در ذهن حضور داشته باشن، معقول نیست سلب. پس شما آقا همواره باید بگید آقا موضوع سالبم وجود داره، همونطوری که موضوع موجبه وجود داره. این فرمایش که تمام شد، بعد نفرمان که ثم لا یخفا ان ما ذکرناه من الفرق به حسب العقل بین موجبت و سالبه. این همه که ما این حرفا رو مقدمه چینی براش کردیم و بالاخره آخر به نحوی پذیرفتیم که سالب اعم از موجب است، اینی که فرق ذکر کردیم انما هو فی القضای شخصیه و طبیعیه. ما در مورد قضای شخصی حرف رو قبول داریم. وقتی میگیم زید عادل است، زید باید باشه. وقتی میگید زید عادل نیست، زید نباشد هم درسته. عقلا اینطوره، ضرورت نداره زید باشه و عادل نباشه. قضیه سالبه با اونم صادقه. در قضای طبیعی وقتی شما میفرمایید که انسان حیوان است، باید انسان باشه تا حیوان باشه. اگه انسانی نیست که هیچونی حیوان هم. اما وقت که قضیه طبیعی است، یعنی طبیعت انسان چنین است که حیوان هم. یا طبیعت، حالا همینو بگیم شما اگه بریم مثال دیگه بزنیم اشکال رو تولید میشیم، ما نه اشکال تغییر کنیم فرمایید. ولی اگر قضیه سالبه طبیعیه، بگید آقا الانسانو لیس به حجر، طبیعت انسان چنین است که سنگ نیست، حال باید انسانش باشه؟ نه، میخواد باشه میخواد نباشه، این قضیه صادقه. انسان چه باشه چه نباشه طبیعتا سنگ نیست. پس در قضایای طبیعیه و در قضایای شخصیه اون فرقی که گفتیم درسته. و اما فی القضای المحصوره فلا فرق بین الموجبت و السالبه فی ضرورت وجود الموضوع عقلا. بله؟ حالا فعلا ایشون از فرمایشون به دست میاد که مستقیقا قضیه بیشتر نداریم، شخصیه و طبیعیه و حقیقیه ببخشید و محصوره. اما حالا اینا با هم چجورن؟ آیا اینا فعلا کار نداریم، فعلا داریم تقریر کنیم فرمایش ایشون رو، ببینیم که یا در قضایای محصوره دیگه موجب و سالبه نداره، اونجا که وجود موضوع لازمه حتما میخواد موجبه باشه میخواد سالبه باشه. چرا؟ و سر و فی ذالک ان للغذای المحصورت عقدین. غذای محصورت دو تا عقد دارند، یک عقد الوز، عقد الوز چیه؟ و هو ثبوت و عنوان الموضوع لذات الموضوع. فمثل قولنا كل انسان مثلا ضاحك معناه ان كل ذات صدق یا کل ما، اصلا ذات نگیم چون ذات یه لفظ مشترکه، کل ما صدق علیه عنوان الانسان فهو ظاهر. عقد الوز یعنی چه؟ عقد الوز یعنی پیوندی که بین ذات موضوع هست با عنوان موضوع، یعنی اون که عنوان قرار دارید برای موضوع انسانه دیگه، میگه کل انسان. ولی چون میگید کل، کل انسان یعنی کل ما صدق علی امر که عنوان انسانو داره فهو چی؟ ذات. حالا زاهک یه وقت باب دیگه داره، فعلا داره میگیم کل ما صدق علیه عنوان الانسان فهو زاهک. ف معناش اینه، مثل قولنا معناش اینه، ولیس معناه ان طبیعت الانسان زاهک. قضیه این نیست، معناش کل انسان زاهک، معناش نیست که طبیعت انسان زاهکه، و الا لکانت طبیعیه، وقتی نمیشه قضیه محصوره. ولم یکن موقع لسور، در قضیه طبیعیه سور معنا نداره، قضیه طبیعیه حکم رو طبیعت رو افراد نرفته که بگی حالا مال همشه یا مال جزشه مال بعضیشه. شما وقتی میفرمایید کل انسان زاهک، این هرگز نمیتونه قضیه طبیعیه باشه، چون کل داره. اگه بخوای بگی کل انسان زاهک یعنی معناش اینه که طبیعت الانسان زاهکه، این قضیه دیگه محصوره نمیشه، میشه طبیعیه و دیگه جایی برای سور نمیمونه. کما انهو لیس معناه ان الانسان الکلی زاهک، معناش این نیست که انسان کلی زاهکه، انسان کلی جاش تو ذهنه و اون که نمیخنده، اونی که میخنده انسان خارجیه. معناش این نیست که انسان کلی زاهکه. کما انهو لیس معناه العموم المجموعی، به معنا ان مجموع افراد الانسان بما انه مجموع ظاهر. مجموع افراد ظاهر، یعنی یکیشون که ظاهر نیست، یکی ظاهر نیست، اون یکی هم ظاهر. مثل اینه که همه آدم ها رو بردارن مثلا تو این رژه ها جوری تنظیم میکنن که از بالا که نگاه میکنی چی به نظر میاد؟ مثلا زنده باد جمهوری اسلامی، یعنی یا پرچم سبز، پرچم سرنگ ایران، اون تنظیم میشه. اینا مجموعشون به نیسته و مجموع پرچم هن. یکیشون که پرچم هست. حالا اگه همه آدم ها رو یه جوری تنظیم کنن که از بالا که کسی نگاه میکنه در حال خنده یک انسان هست، این میشه کل انسان زاهک به صورت عام چی؟ مجموع. میگه اینجا که میگه کل انسان زاهک معناش این نیست، عام مجموعی هم منظور نیست. پس چیه؟ همونی که گفتیم، بل المعنا ان کل ما صدق علیه عنوان الموضوع. بله صدق به عنوان موضوع، صدق اصلا یعنی حمل شایعه، یا بفهمیم ظهور اولیش در حمل شایعه. کل ما صدق علیه عنوان الموضوع، منتها این عنوان موضوع ذهنن او عینن. حالا اگر در ذهنم یه چیزی پیدا شد که عنوان موضوع برای صادق بود، مثل کجا؟ مثل که میگید کل و کلیین مثلا قابلون لصدق علا کثیرین، اون کل و کلیین افرادش خارجی نیست، یا کل و یا بله کل و کلیین مثلا یه حکم برش بگید. عنوان ذهنن و عینن، یکی این دائمان و غیر دائم، یه وقت دائمانه مثل عنوان انسان، عنوان دائمیه برای موضوعش، یه وقت میگید کل عادلن مثلا یجوز و الصلاح خلفه. این کل عادلن لازم نیست همه عمرش عادل باشه، همون وقتی که شما پشترش نماز میخونید عادل باشه، ولی اینکه بعد اوائل جوانیش هزار خلاف هم کرده یا بعد به کف کارش میانجامه بشه، فقط همون وقت. پس دائمان و غیر دائم، محیسن به عنوان الموضوع او غیر مهیّس، یعنی شما وقتی میگید کل انسان زاهک، خب یعنی کل انسان من حیث هو انسان زاهک، اما گاهی ممکنه به این صورت نباشه، مثل این میگید کل انسان مثلا بالفعل، خب هر انسانی دیگه از حیث این که انسانه که بالفعل نیست، میخواد انسان باشه میخواد هر چیز دیگه باشه، بالاخره بالفعله، یعنی این حیثیت انسانیتش در این حکم نقشی نداره. یا میگه کل انسانه قابل للزوال، هر انسانی قابل زواله، خب از نیست این که انسانه، نه آقا، کل من علیها فان، همه چیز قابل، از نیست که ممکنه قابل زواله. پس میشه مهیّس به عنوان موضوع بشه یا غیر مهیّس. کل ما صدق علیه عنوان الموضوع به هر یک از این چند جور و فالمحمول ثابتون در. این عقد الوضعه، قضایای مصر دو تا عقد دارن، دومیش هم عقد الحمل و یختص بالموجبا. خب عقد الحمل البته مال قضایای موجبه است، شما در قضیه موجبه کل انسان زاهک یه عقدی بین ذات موضوع با عنوان انسانه، یه عقدی هم بین اون ذات با محمول. عقد الحمل چیه؟ وقت به توضیح میدادیم عقد الحمل و هو ثبوت المحمول لذات الموضوع. یه نکته ایه که آیا در قضایا محمول مال ذات موضوعه یا مال عنوان موضوعه؟ تا اونجایی که بنده اطلاع دارم منطقیین میگن، آقا فلاسفه هم میگن که مال ذاته، عنوان موضوع مشیر به اون ذاته. وقتی شما میگید کل انسانن زاهک، یعنی اون اشخاصی که هستن اونا زاهکن، که این انسانیت عنوانیست برای اونها و شما دارید به اونها اشاره میکنی. بله، یعنی اون موجودی که این انسان وصف رو داره. ثبوت المحمول ذات الموضوع ولا یخفا ان الثانی و ان کانت مَعْنْكَانَ خَاصًا بِالْمُوجِبَا عقدل هم که ثبوت المحمول لذات الموضوع باشه، این خاص به موجبه است. لَكِنْ نَلْاَوَّلْ عَمٌ فِي الْمُوجِبَةِ وَالسَّالِ فَإِنَّهُ لَنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْأُمُورِ متصفت بالانسانیت به حجر. هیچ یک از اموری که وصف انسان رو دارن حجر نیستن. خب اگه عقد الوز در سالب هم هست، وقتی نتیجه چیه؟ عقد الوز ایجاب میکنه وجود موضوع را. و اذا کان عقد الوز موجودن فی السالبه وجب وجود الموضوع فی السالبه ایزن. چون ثبوت عنوان موضوع برای ذات موضوع، اگه ذات موضوع نباشه چه عنوانی ثابت بشه؟ پس در محصوره فلا بد فی المحصورت من وجود الموضوع سالبتن کانت ام موجبه لمکان عقد الوز. این عقد الوز کار دست ما میده. عقد الوز میگه عنوان موضوع برای ذات موضوع ثابت بشه. خب ثبوت این عین ثبوت محمول میمونه در موجبه. به تعبیر دیگه عقد الحمل فقط در موجبه هست، اما عقد الوز در موجبه و سالبه به صورت یکسان موجبه است. یعنی چه؟ یعنی برقراری اتصافه. میگه هر چیزی که متصف به عنوان موضوع شد، حالا یا محمول داره یا محمول نداره. وقتی شما میگید هر چیزی که متصف شد به عنوان موضوع، این دیگه باید یه چیزی باشه تا اتصاف به عنوان موضوع براش معنا پیدا کنه. فرق هم نمی کنه کلی باشه یا جزئی. شما بگید بعضی از چیزهایی که متصفن به عنوان موضوع، خب اینجا چون موضوع جزئیه، همون جزئیه باید خارج وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه چطور شما میگی بعضی از اون چیزهایی که متصفن به این عنوان موضوع؟ خب چیزی نیست که متصف باشه به عنوان موضوع. بله؟ حالا فعلا صحبتی از اون نیست. عبارت رو بخونیم. چون قضیه حقیقیه اگه محصوره است که باید محصوره باشه. عنوان چیز رو داره دیگه، عقد الوز رو داره. تذکرتون فالموجبتو به حسب الموضوع اخص من السالبه. موجبه به حسب موضوع همطور که توضیح دادیم اخص از سالبه است. برای اینکه در سالبه دو جور میشه حکم کرد. حکم کرد بر چیزی که غیر ثابته بلا اینکه غیر ثابته، و حکم کرد بر چیزی که ثابته به حکم سلبی، به هر دوش، هم به ثابت میشه هم به غیر ثابت. اما در موجبه فقط بر ثابت میشه حکم کرد، یا بر غیر ثابت، نه به ما این که غیر ثابته بلکه به ما این که ثابته. پس اخص موجبه اخص است از سالبه. اما مع مساوات همال اتفاقیه، این مع مساوات همال اتفاقیه چیز جدیده که امروز مجبور شدیم اینو بگیم. با اینکه اینا اتفاقا رو هم مساوی هن، اتفاقی هن چه؟ یعنی با اینکه ضرورت نداره، چون اتفاق مقابل چیه؟ ضرورته. قضایای اتفاقیه یعنی قضایایی که ضرورتی بین مقدم و تالیش نیست، ولی این ضروریه میره در کلیت. اگه اون کلیه، اینم کلیه. چرا اتفاقا با هم مساویان؟ به تو دو جهت. یکی لتحقق جمیع المفهومات و الاعیان ثابته فی المواد العالیه، برای اینکه تمام مفهومات و اعیان ثابته در اون بالاها، در اون علل عالیه محققه. بفرمایید در خدای متعال اونش هیچ جای شبهه نداره. حالا هر مبدع عالی دیگه محل نزاع باشه به خاطر اختلاف مبانی، در اون مبدع هیچ حرفی نیست. در علم باری اینا هستن، یه جهت. و یکی هم بل استدعاء مطلق الحکم الوجود الادراکی. شما هر حکمی بخوای بکنی، یعنی حکم ایجابی بخوای بکنی یا سلبی بخوای بکنی، احتیاج داره به وجود ادراکی. خب اینجا دارن اذعان میکنن به اینکه در سالبه همچه حکم هست ولو نسبت نیست. چون وقت عرض ما همین بود که آقا اون نسبت میگه غیر این حکمه. نسبت یعنی همین نسبت تام خبری سلبی میشه حکم، نسبت تام خبری ایجابی اونم میشه یه حکم. بله خوب بلندتر بفرمایید، من پیر شدیم دیگه. نه نه، این با این در قضایا، یعنی در علم به غیر ذات. خب ذات خدا که همیشه ثابته، اونجا اتفاقا هست ضرورتا هم بفرمایید. ولی با اینکه به خاطر قضیه سالبه شاید لازم نبود، ولی هست. نسبت به بقیه یه چیز ها میخوان حل کنن، ولی نسبت به ذات خدا که حل هست، همیشه ازلی و ابدی هست. خب نه، این چون تعبیریست که ایشون خب به خاطر علاقه ای که دارن به عرفان، ولی این حرف مال عرفانه، این عنوان ها مال فیلسوف نیست، مال زمانیست که حکمت متعالی متأثر از عرفان شده و این حرفا رو آورده توش. خب از المجهول مطلقا لا حکم علی به نفل نسبات، زیرا چیزی که به طور کلی مجهوله، یعنی چه؟ یعنی نه تو ذهن نه تو خارج حکمی نمیشه کرد برش، چه به نفل چه به اسم. خب کسی شبهه میکنه که آقا خود شما الان گفتید مجهول مطلق، هیچ حکمی نمیشه برش کرد، خودتون حکم کردید تو خود این قضیه حکمه. این همون اشکال مثل المعدوم المطلقه که بارها اینجا قبلا متعرض شدن. میگه و شبهه تو بهی علیه، کسی شبهه بکنه به وسیله همینی که ما گفتیم، که گفتیم المجهول مطلقا لا حکم علیه به نفی نوع اثبات، شبهه بکنه بر خودش، یعنی بگه آقا این داره با دست خودش گور خودشو میکنه، چون داره میگه مجهول مطلق هیچ حکمی نمیشه کرد برش، در حالی که خود همین جمله حکم دیگه. شما میگید مجهول مطلق این حکم داره که حکمی برش نمیشود کرد، این تناقضه. یه شبهه کنید به همین المجهول و مطلق لا حکم علیه به نفی نو اثبات، بر خود همین المجهول و مطلق لا حکم علیه به نفی نو اثبات بگید این خودش داره نقض خودش رو میکنه، ناقض خودشه. مندفع تو میگه این شبه خود به خود دفعه به استعانت ما ذکرنا، با کمک گیری از اون چرا که ما قبلا گفتیم من الفرق بین الحملین، که آقا مجهول مطلق مجهول مطلق است به حمل اولی، ولی معلوم است به حمل شایع، برای اینکه تو ذهن هست. به یک حمل لا حکم علی و به یک حمل دیگه حکم داره، که قبلا اینو گفتن. ما هم گفتیم حل مشکل نمی کنه دیگه، اینو اینجا متعرض نمیشیم حل مشکل به چیز دیگه. از شیء قد یجز با ان نفسهی به احده ما و یصدق علیه بالآخر، زیرا یه چیز ممکنه باشه که خودش بر خودش سلب حمل نشه، کاذب باشه بر خودش، بی احد الحملین، و اون مجهول مطلق به حمل شایع مجهول مطلق نیست. مجهول مطلق تو ذهن شما که تصور شد میشه معلوم، ولی همین مجهول مطلق تو ذهن شما مجهول مطلق به حمل اولی هست. پس شیء یعنی همین مفهوم مجهول مطلق تو ذهن شما از خودش سلب میشه به احد الحملین، به حمل شایع، چون مجهول مطلق نیست معلومه، و یصدق علی به حمل اولی، به حمل دیگر که حمل اولی باشه مجهول مطلق و بله خودش خودشه، هر چیز خودش خودشه. علا ان الفرق، این اشاره است به این که اون فرقی که ما قبلا گفتیم که امروز گفتیم اون فرق فرق عقلیه ولی اتفاقا خلافش پیش آمده، حالا میگیم اصل اون فرقی که امروز یه بیلی ما به کمرش زدیم اصلش مال کجاست؟ مال قضایای شخصیه و طبیعیه است. الا ان الفرق لا یجری الا فی شخصیات و طبیعیات، چرا؟ برای اینکه مشتملن محصورات بر عقد وضع ایجابی، چه موجبه باشن چه طالبه. که اون عقد وضع ایجابی چیه؟ هو اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل. این هم اختلافیه که حالا ذات موضوع که باید عنوانو داشته باشه بل امکان یا بالفعل. فارابی میگه بل امکان، ابن سینا میگه بالفعل، آخوند حرف ابن سینا رو قبول داره. یه هر وقت فعلیت پیدا کرد عنوان موضوع برای ذاتی محموله داره، نه اینکه هر چیزی که براش امکان داره که عنوان موضوع. خب این معناش اینه بشه بگی کل انسان ناطق شامل خاک هم میشه. چرا؟ چون خاک امکان داره بشه انسان، پس کل انسان ناطق یعنی خاک هم ناطقه. نه آقا، امکان کافی نیست، باید فعلیت باشه، اتصاف ذات موضوع به عنوان بالفعل باشه. خب فعین نقولنا کل جیم به لیس معناه جیم کلی، وقتی میگیم کل جیم به منظور نیست که طبیعت یعنی همون کلی طبیعی، و الا لکانت طبیعیه. جیم کلی یعنی نه با وصف کلیت ها، خود جیمی که کلیست یعنی طبیعت، چون اون میشه قضیه طبیعی. اون کلیهو کلیتن غلط نیست، معناش کلی جیم یعنی جیم با وصف کلیت. یا آقا کلی جیم با از کلی جیم تو ذهنه و اون حکم رو نداره. آقا او کله یا منظور کل جیم یعنی کل جیم به صورت عام مجموعی، بگی آقا همه انسان ها رو بغل هم وقتی به یه نحو خاصی تنظیم کنن وقتی میشن زاهک، مثل اینکه میشن پرچم سرنگ ایران اونطوری. دیگه اینا نیست که، حالا ظاهرون که نه کلیش منظوره نه کلش. پس معناش چیه؟ بل معناه کل ما یوسف و به جیم ذهنن و اینن دائمن و غیر دائم محیسن بهی اولا فاو به. معناش اینه هر چیزی که یعنی از ذاتی که وصف جیم برش محقق بشه. محقق بشه این معناش همون انواع عبدالوضعه و فرق نمیکنه قاضی مجرور باشه یا سالبه. در این جهت هر چی که موصوف به جیم بشه، حالا ذهنن یا عینن، در بعضی جاها ذهنیه در بعضی جاها عینیه، دائما و غیر دائم، بعضی جاها دائمیه بعضی جاها غیر، مهیسن به او غیر مهیس، حیثیت این عنوان نقش داشته باشه در حکم نداشته باشه فرق نمیکنه، بعضی جا نقش داره بعضی جا. و حوال به و سلام علیکم.